بسم الله الرحمن الرحیم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل اذا یسر. عرض سلام و ادب و احترام دارم به نمازگزاران عزیز، مؤمنین گرامی و خداوند متعال، شاکر هستم که توفیق شد تا در این ایام فجر انقلاب اسلامی، در این ایام سالگرد حادثه به واقع بی‌بدیلی که در تاریخ بشریت تحقیقاً نمونه مشابهی نداره، خدمتتون باشیم. همین ابتدا سلام و درود ویژه تقدیم می‌کنیم به روح عظیم و بلند مرتبه امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و تمام کسانی که در مسیر تاریخ برای تحقق چنین انقلابی که انشاءالله منتج شود به ظهور حضرت ولیعصر به زودی زود جهاد کردند تا این امانت بزرگ الهی و این ودیعه به ما برسه و ما هم در همین مسیر تکلیفمون رو انشاءالله بتونیم به احسن وجه ادا کنیم. مسئله کرونا موضوعی است که به واقع یک مسئله ذو ابعاده، از جنبه‌های مختلف قابل بحث و بررسیه و عمیقاً نیازمند مطالعات علمی و مستند به صورت بین‌رشته‌ای، مطالعاتی که فقط در یک حوزه نمی‌گنجه. برای اینکه این موضوع بخواد دقیق مشخص شد ما بدونیم با چه چیزی مواجه هستیم، حتما جنبه سلامت این موضوع مهمه. اما یقینا مسئله کرونا فقط موضوع سلامت نیست و فقط در حوزه پزشکی تعریف نمیشه. این مسئله ای بود که از ابتدای این موضوع که مطرح شد، حتی قبل از اینکه در ایران واقع بشه، نسبت بهش مطالبی رو بیان کرده بودیم. صوتش و مستندش در فضای سایبر هست، ولی خب متاسفانه عدم توجهی که دولت سابق داشت و مسیری که هنوز در دولت فعلی زمان میخواد تا بتونه اصلاحش کنه، اون چیزی که حق بوده و باید انجام میشد و اون چیزی که مورد مطالبه امام جامعه بوده، مخصوصا منویات حضرت آقا در خود بحث کرونا که تا امروز چیزی بیش از 50 مورد مجموع تبیینات، دستورات و منویاتشون هست، بسید که ما 3-4 مورد رو بیشتر نشدیم اکثر. تا این بخواد حاصل بشه، بخش اساسیش بابت این هست که خوب باید شناخته بشه ما با چه چیزی طرفیم و با این نگاه مبانی این موضوع رو ببینیم که صرفاً مسئله پزشکی نیست. خب یکی از موضوعات اصلی که از همون تقریباً میشه گفت ابتدا مطرح بود و همچنان هم ادامه داره، مسئله این هست که افکار عمومی به اسم کوواکس میشناسه، ولی حتی این که حالا کوواکس دقیقاً چیه؟ یک برنامه است، یک قرارداد، یک روش درمانیه. چون ما در بازخوردهایی که جاهای مختلف داشتیم و از افکار عمومی گرفتیم، حتی ماهیت کوواکس هم در این مشخص نیست برای عموم، که این کمکاری رسانه هاست و البته کمکاری امثال بنده که باید خیلی زودتر از اینها مسئله تبدیل کوواکس رو آغاز میکرده. اما بخش جدی از مسائلی که امروز در کرونا ما رو نذاشته به اون نقطه ای که باید برسیم ناهل بشیم، بابت وجود کوواکس که عملا یک معاهده است. این معاهده رو بنده در 4 محور خدمتون به اندازه وسع زمانی عرض میکنم. اولا که خودش چیست؟ یعنی ماهیت شناسی کنیم. تماما هم طبق مستندی که موجود هست انشاءالله خدمتتون ارائه میشه. دوم اینکه وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کوواکس به چه صورته. بعد از اون سایر کشورها نسبت به کوواکس الان چه وضعیتی دارند و نهایتا بررسی متن این معاهده که عملا چه چیزی امضا شده. اتفاقی که در برجام بزرگانی در کشور به خوبی انجام دادن اون زمان سال 94-95 و جلسات تبیینی مکرری داشتند، متن برجام رو قرائت کرد تا بالاخره جامعه فهمید این عملان اولا یک قطعنامه بوده، قطعنامه 2231 برجام یک بخشی از قطعنامه است و بعدم چه اتفاقاتی افتاده و عمده یا حتی میتونیم به جرأت بگیم تمام خطوط قرمز ولی هم در موضوع برجام نقض شد توسط دولت سابق. الان چنین جریان تبیینی برای کوواکس هم نیازه. تا گره کوواکس باز نشه، گره کرونا باز نمیشه و گره کرونا هم تا باز نشه جامعه به حالت عادیش بر نخواهد گشت. که بازم تاکید میکنم فقط از جنبه پزشکی و حوزه سلامت نیست این نکته که عرض میکنم. خب خود کوواکس چیه؟ یک سازوکاری، یعنی به عنوان یک سازوکار اولین بار دومان یک مکانیزم مطرح میشه معادل فروردین 99 اولین بار مطرح میشه، اعلام موجودیت میکنه و خودشون هم اینگونه معرفی میکنه که به جهت تأمین واکسن‌های مقابله با بیماری کووید 19 سازوکاری برای تأمین واکسن هاست در سطح جهانی. خب این فایل پاورپوینت رو من انشاءالله خدمت عزیزانی که زحمت کشیدن متوالی برنامه شدن بنده قرار میدم و بعد در اختیار بزرگواران قرار بگیره، اگر مطالعات تکمیلی یا حتی بس صحت سنجی نیاز بود در اختیار شما باشه. هر موضوعی که دارم اعلام میکنم سندش دقیقا توی هم صفحه به عنوان تصویر سندیتش موجوده. خب چه کسانی متولی این موجودیت هستند؟ کیا این در جهان دارن ایجاد و بعد هم اداره میکنن؟ مشخصا بر اساس اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی WHO 4 متولی اصلی برای کوواکس وجود داره. اولا هویت حقوقی هست به نام سپی. سپی یک ائتلاف برای نوآوری های آمادگی برای مقابله با بیماری های همگیر، که خب از اونجایی که ادعا بر اینه که کووید 19 هم یک بیماری همگیره، پس سپی یکی از اعضای کوواکس. دو گاوی که به معنی اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن سازیه. سومیش خود WHO هست، سازمان بهداشت جهانی. و چهارمیش یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل. پس از 4 بازیگر اصلی به عنوان متولیان کوواکس، دو تاش مستقیماً مربوط به آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل، یعنی همونجوری که در برجام شورای امنیت سازمان ملل با ما طرف بود، اینجا در کوواکس یونیسف و WHO طرف ما میشن در کوواکس. و دو تاش هم سازمان‌هایی هستن که در حوزه بین‌المللی اقدام می‌کنند، سپی و گاوی، که در مورد این دو تا بیشتر صحبت باید بشه. اما ماهیت کوواکس بر اساس همین که عرض کردم این سازوکار برنامه است، معاهده است، چیه دقیقا؟ یعنی وقتی میگن ما وارد کوواکس شدیم در رسانه های خودمون سال گذشته، ما وارد چی شدیم دقیقا؟ و اینکه انواعش به چند قسمه و ما کدوم یکی از این انواع رو امضا کردیم؟ بر اساس اطلاعات موجودی که باز از خود سازمان بهداشت جهانی گرفته شده از سایت رسمی WHO، کوواکس از نوع توافق نامه است، یعنی مشخصا واژه‌ای که براش ذکر شده کوواکس اگریمنت، یک توافق نامه است. پس چیزی شبیه به برجام، ما یک معاهده، یک توافق نامه امضا کردیم. این برنامه نیست، من یه پروگرام نمیده. و بعد هم دو نوع کلی براش وجود داره که در این کادر قرمز رنگ بر اساس خود عکسی که ملاحظه می‌فرمایید دو نوعش اومده. یک مدل به نام AMC داره، Advanced Market Commitment، کوواکس AMC. بعضی از کشورها عضو کوواکس AMC شدن. یک مدل SFP داره که بعضی از کشورها عضو SFP شدن. که ما بررسی میکنیم هر کدوم چه وضعیتی رو داره و ایران کدوم رو امضا کرده. خب اهدافش چیه؟ حالا خارج از بحث انواع، این دو نوع بالاخره در واسطه یک قالبن، یعنی کوواکس هم کلن چه چیز رو دارن پیگیری میکنن، میخواد چه اتفاقی رخ بده؟ کوواکس یک سری اهداف رو داره پیگیری میکنه بر اساس یک یادداشت مختصری که باز از خود سایت سازمان بهداشت جهانی گرفته شده، تصویرش رو ملاحظه می‌فرمایید، اشاره می‌کنه پیشنهاداتی که و شرایطی که کوواکس داره ایجاد می‌کنه چی هست. 5 بند رو ذکر می‌کنه به ترتیب. اول ادعاش بر این هست که ما واکسن کووید 19 رو برای حداقل 20% از جمعیت کشورها می‌خوایم فراهم کنیم. حداقل 20% بباره. پس یعنی مثلا برای کشوری مثل ایران با جمعیت حدوداً 83-84 میلیون نفری، تقریباً عدد معادل 16 میلیون دوز باید داده بشه. و برای کشوری فرضاً مثل هند که جمعیتش 1.4 میلیارد نفر هست، حساب بکنید اینجا باید 1/5 این جمعیت رو تقریباً تأمین بکنه، حدوداً 267 میلیون به نسبت جمعیت کشورها 20% رو بخواد تامین کنه. دومین بندش این هست به عنوان اهداف، مدیریت مجموعه واکسن‌های متنوع. پس در واقع یک کارفرمایی و یک نظارت کامل داره بر هر واکسنی در جهان که به عنوان واکسن کووید 19 مطرح میشه در کشورها. مورد سوم، تحویل واکسن ها به مغزی که در دسترس قرار بگیرند به کی؟ به کشورهایی که عضو شدند. 4 پایان بده به مرحله حاد بیماری همگیر، یعنی این شدت که ما اینجا به اسم پیک میشناسیم، این پیک ها تمام بشه و دیگه تکرار نشه، اونجا باید مأموریت کوواکس تمام بشه. ولی با کمال تعجب میبینید یک بند 5 داره که انگار تازه کوواکس شروع میشه. ریبیلد اکانومیز، بازسازی اقتصاد. این هیچ ارتباطی به اون ماهیتی که اولش تعریف میکنه از خودش نداره. بازسازی اقتصاد کشورها چه ارتباطی به کوواکس داره و اصلا چه صلاحیتی داره بخواد بیاد در کشورها ورود کنه که بگه برای اقتصادتون چه کار انجام بدید، یعنی تصمیمات اقتصادی گرفته بشن برای کشورهایی که عضو کوواکس هم به واسطه این 4 متولی که معرفی شد، گاوی، سپی، WHO و یونیسف. پس میبینید این پایان دادن به مرحله حاد بیماری همگیر یه قدم کوواکسه، نه مرحله نهایی. و بعد بازسازی اقتصاد تا کی؟ به کجا میگید اقتصاد بازسازی شده؟ کی تموم میشه این قرارداد؟ هیچ زمانی از حیث کمی یا هیچ شرایطی از حیث کیفی تعیین نشده. پس در واقع یک امضای بی انتهاست، ما نمیدونیم این تا کجا میره. همونطور که وقتی متن برجام رو ملاحظه میکردیم میدیدیم که اونجا هم زمان بعضی از تعهدات ایران الالعبده، دیگه بعضی کفش 15 سال بود. مثلا میگفت که بعضی از نظارت های IAEA بر فعالیت های هسته ای ایران از 15 سال به بالا، حالا به بالاش تا کجاست؟ چک سفید امضا داده شده بود در دولت روحانی. اینجا باز میبینیم یه همچین اتفاقی افتاده، بازسازی اقتصاد تا کی تا کجا انتها نداره. اما وضعیت شناسی ایران، حالا ما یک کلیتی الان از کوواکس رو متوجه شدیم، ایران الان چه وضعیتی و چه نسبتی با کوواکس داره؟ اولین بار در رسانه ملی مورخ 31 شهریور 99 اون زمان دکتر سیمو سادات لاری که سخنگوی وزارت بهداشت بود در اون زمان به مسئله کوواکس اشاره میکنه. جمله ایشون اینه، خط پایین رو ملاحظه میفرمایید، در این زمینه، منظورش بحث خرید واکسن های کرونا است، در این زمینه مجمعی به نام کوواکس فعال است که 180 کشور در آن ثبت نام کردند و 18 سازمان و شرکت در زمینه تولید واکسن در آن مشارکت دارند. ایران هم در لیست این 180 کشور حاضره. پس اولین بار ما مورخ 31 شهریور 99 اسمش رو به صورت رسانه‌ای شنیدیم، نه اینکه ایران در این تاریخ عضو شده، چون اینجا داره اشاره میکنه ایران هم توی لیسته. خب مستحضرید وقتی میخواد یک قرارداد بین المللی تعیین بشه، حداقل یک فرصت چند ماهه سازوکار و اون مقدمات بوروکراسیش زمان لازم داره. از کی دولت روحانی شروع کرده که در این تاریخ اعلام کرده و چرا قبلش مطرح نکرده؟ آیا این در حوزه اختیارات دولت بوده چنین کاری رو بدون اطلاع انجام بده؟ یا اینجا ما به یک تخلف مواجهیم که در ادامه مشخص میشه. بعد از این سه مهر 99، یعنی سه چهار روز بعد از اون خبر اول، خبرگزاری ایرنا که اطلاع دارید خبرگزاری ایرنا در هر دولتی خبرگزاری رسمی اون دولت داره، یعنی مواضع اصلی دولت داره توسط ایرنا منتشر میشه. خبرگزاری ایرنا 3 مهر 99 خبر میده از امضای توافقنامه میان ایران و گاوی موسوم به کوواکس. کی دستور داده؟ دکتر سعید نمکی که اون زمان وزیر بهداشت بود. کی امضا کرده از طرف دکتر نمکی؟ دکتر شانه‌ساز، رئیس سابق سازمان غذا و دارو. پس در واقع در صدر وزارت بهداشت این مسئله رفته جلو. تیتر اگر ملاحظه فرمایید دقیقا نوشته امضای توافقنامه، یعنی اگریمنت. هم اون سمت واژه اگریمنت را آورده، همینجا خبرگزاری رسمی دولت اشاره میکنه که این یک توافقنامه است. در ادامه باز خبر دیگه ای منتشر میشه، مورخ 28 مهر 99، با عنوان ایران به برنامه جهانی پیش خرید واکسن کرونا پیوست. باز خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، مصاحبه میکنن با دکتر حیدر محمدی که ایشون هم یکی از مسئولین وقت وزارت بهداشت بوده، قسمت مدیریت و نظارت بر داروهای وزارت بهداشت. ایشون هم باز صراحتن به این که ما این رو امضا کردیم، یعنی من این متن رو عرض کنم، وزارت بهداشت نامه پیوستن به برنامه توزیع عادلانه واکسن کرونا توی پرانتز کوواکس را امضا کرده و به طور رسمی عضو این برنامه جهانی شد. خب ایشون باز توی این متن به یه نکته اشاره میکنند، دو سه پاراگراف پایین‌تر که تو تصویر نیست، اشاره میکنند تا کنون حدود 160 کشور دنیا به این برنامه پیوسته. این 28 مهر اعلام میکنن 160 کشور، دکتر سیما صادق لاری گفت 180 کشور، یعنی کمتر از یک ما 20 کشور اختلاف داریم. این هم باز یک محل بررسیه، آیا آمار سهواً اشتباه ارائه شده یا واقعا آمار درست کشور رو کم شده، که این هم مشخص خواهد شد. مورد رو که اینجا الان خدمتون عرض کردم یه نمونه دیگه هم داره. خبرگزاری تابناک مصاحبه میکنه با مورخ 14 دی 99، مصاحبه را انجام دادن فکر میکنم با سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا. ایشون دقیقا تو همین بحثی که با دکتر رئیسی، علیرضا رئیسی مصاحبه کردند، مورخ 14 دی که خدمتون عرض شد، اینجا یه آمار دیگه ایشون ارائه میکنند. وی افزود مهمترین راه پیگیری و تهیه واکسن صندوق کوواکس است که 70 کشور در آن جمع شدند. یعنی از 28 مهر تا 14 دی عدد نصف شد، 160 کشور اومد زیر نصف شد 70 کشور. خب این آماری که اینجا الان ملاحظه میکنید که توسط مسئولین رسمی وزارت بهداشت داره ارائه میشه و اختلاف داره، این خودش موضوع جدیه. چرا اختلاف داره؟ این سوال رو داشته باشید گوشه ذهن، در ادامه علتش با بررسی وضعیت کشورهای خارجی مشخص میشه. اما یه سوالی من قبلش پرسیدم، آیا دولت اجازه داشته به تنهایی بخواد چنین چیزی رو امضا بکنه؟ یعنی از اونجایی که حالا وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت جامعه است، میتونسته بیاد چنین معاهده ای رو به صورت بین المللی امضا کنه و ایران رو متعهد کنه، در اختیارش بوده یا خیر؟ برای پاسخ به این مورد مصاحبه‌های زیادیه، ولی یکیش که از جنبه‌های مختلف هم کامله هم وجاهت حقوقی داره و محل استناده مربوط میشه به مصاحبه‌ای که خانم دکتر شیخی سخنگوی کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی که در این حال ضمن اینکه جایگاه حقوقی دارند و نماینده مردم هستند، خودشون هم پزشکند و سخنگوی کمیسیون پزشکی هستند، ایشون مصاحبه رو دارند با خبرگزاری فارس مورخ 30 دی ماه 99. این چیزی که ملاحظه می‌فرمایید عین متن مصاحبه است که بنده خدمتتون قرائت می‌کنم. اشاره کردند بر اساس آنچه در رسانه‌ها درج شده شنیده ایم که سازوکاری به نام کوواکس وجود دارد. نماینده مجلس از رسانه شنیده که کوواکس امضا شده، یعنی هیچ چیزی به مجلس ارائه نکرده دولت. خب آیا چنین حقی داشتن؟ اشاره میکنند ایشون، میگن کوواکس واکسن‌هایی رو در اختیار داره که ایران نیز اقدام به خرید کرده، ضمن اینکه مبلغی رو هم به عنوان پیش خرید به ازای 16 میلیون 800 دوز پرداخت کرده، همون حدود 20% جمعیتی که تو متنمده بود برای ایران نسبت به جمعیت ایران. این امر در حالی است که هیچ تفاهم‌نامه یا قرارداد و حتی اسمی که برنامه می‌گذارند در مجلس در خصوص بررسی نشده. تخلف صریح قانونی، دولت در قضیه کوواکس مجلس رو دور زده، یعنی کاری که در برجام هم نکردن. خاطرتون باشه در قضیه برجام سال 94 تابستون یک کمیسیون تشکیل شد، کمیسیون ویژه برجام بود، از شبکه خبر صبح و شب پخش می‌شد، 4 ساعت صبح 3-4 ساعت بعد از ظهر پخش زنده، چند روز پشت سر هم متخصصین در حوزه‌های مختلف رو دعوت می‌کرد این کمیسیون، که مثلا خاطرم یکی از جلسات دکتر جلیلی رفته بود. همه مواضع، همه ریزکاری‌ها، مطالب، آراء رو دریافت کرد این کمیسیون، یک بحث جامعی رو ایجاد کرد نسبت بهش که مثلا آیا ما عضو برجام بشیم یا نشیم، اگر بشیم چه ملاحظات و شرایطی داره. این کار انجام شد، اما بعدا ما اون تصویب 18 دقیقه ای رو دیدیم که عملا خود کمیسیون رسمی مجلس دور خورد به واسطه اون تصویب 18 دقیقه ای برجام. در قضیه کوواکس همین اتفاق هم نیفتاد، یعنی اصلا مجلس اطلاع پیدا نکرده که یک توافقنامه داره امضا میشه. خب ایشون ادامه میدن، این که مصوبات ستاد کرونا در حکم قانون است و نیازی نیست که مجلس به آن وارد شود نیز امری درست، اما موضوع خرید واکسن میتواند بحثی حاکمیتی باشد و ما طبق قانون اساسی که مهمترین سند کشور ماست مباحثی را به صورت بسیار دقیق مطرح کرده، مانند اینکه در دو اصل 77 و 125 قانون اساسی صراحتاً اشاره شده که توافقنامه ها، قراردادهای بین المللی، معاهدات باید مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرند، خصوصا که خرید واکسن خریدی معمولی نیست و بحث حاکمیتی است. پس حداقل دو بند، دو اصل از قانون اساسی سر امضای کوواکس توسط دولت قبل صراحت نقض شده و دور خورده، لذا کوواکس بابت این قضیه از اعتبار حقوقی ساقط در کشور ما، هرچند که جنبه بین المللیش رو دولت روحانی امضا کرده. خب اولین محموله با همه این اوصاف وارد کشور میشه، چه تاریخی؟ 16 فروردین 1400. کی خبر میده اولین بار؟ سایت یونیسف به زبان فارسی خبرش رو منتشر میکنه، ایران اولین محموله واکسن کرونا خریداری شده از طریق سازوکار کوواکس را دریافت کرد، 5 آپریل 2021 تاریخ خورده میشه 16 فروردین 1400. پس این هم وضعیت کشور ما نسبت به موضوع کوواکس. اما آیا کشورهای دیگه هم همچین روند رو طی کردند؟ آیا همه عضو کوواکس هم، اگر عضو کوواکس هم، آیا همه یک چیز رو امضا کردند؟ این یه سوال خیلی مهمه. چرا مهمه؟ خاطرتون باشه حدود شهریور مهر پارسال، یعنی همین حدودی که کوواکس رسانه‌ای شد، یه خبری رو خبرگزاری مشرق منتشر میکنه، اگر جستجو کنید الان تو فضای سایبر پیداش میکنید، ایران شاگرد اول اجرای پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی. بعد در متن خبر داره توضیح میده خبرگزاری مشرق که هر چیزی که تقریبا در ویدیوش رو گفته بی کم و کاست توی ایران پیاده شده روی بیماران کرونایی در بیمارستان ها. همون حدود مهر آبان اون موقع دکتر ملک‌زاده که معاون تحقیقات وزارت بهداشت بود مصاحبه ای رو انجام میده با سایت تسنیم. در اون مصاحبه که ایشون با عنوان معاون وزیر بهداشت داره مطرح میکنه، همین خبری که مشرق اومده کار کرده رو خود ایشون داره توضیح میده، دکتر ملک‌زاده. کلیت توضیحش اینه که یک مطالعه جهانی هست به نام سولیداریتی، ما عضو این شدیم و هر چیزی که در بیرونش رو گفت رو پیاده کردیم. بعد ایشون داره خودش هم گزارش آماری میده، میگه 3500 بیمار رو ما در 29 یا 30 بیمارستان کشور بردیم زیل این مطالعه. داروهایی که اینها گفتن، داروها چیا بوده؟ رمدسیویر، هیدروکسیکلورکین، فاویپراویر، اینترفرون بتا، یک دارو دیگه هم بود، فاویپراویر جز این مطالعه نبود. این 4 دارو به مردم داده شده برای درمان کرونا. تو همین خبر دکتر ملک‌زاده نتیجه رو میگه، میگه از این 3500 نفر 1253 نفر فوت کردند. نرخ فوت میشه چند درصد؟ 36%. نرخ فوت کرونا چند درصده؟ 2-3%. این نتیجه مطالعه سولیداریتی رو در ایران به استناد خبری که از خود معاون وزیر مطرح میشه. با توجه به یک همچین نگاهی که بقیه کشورهایی هم که عضو سولیداریتی شدن، حدود 20 کشور با این شدت پیاده نکردن، علامت سوال ما این بود نکنه در کوواکس هم ما با شدت بیشتری داریم این نکات و الزامات رو پیاده میکنیم و قرارداد کشوری تا کشور دیگه فرق داره. رضا یه بررسی انجام دیدیم، دقیقاً همینطوره. چون فرصت نیست من دو نمونه رو دارم عرض میکنم، وگرنه موارد بیش از اینه. دو تا خبر از دو تا خبرگزاری آمریکایی که داره آمار ارائه میکنه، هر دو هم نیویورک تایمز که خبرگزاری رسمی حزب دموکرات آمریکاست. خبر اول عنوانش اینه: دولت‌ها اسراری را در قرارداد واکسن امضا کردن، یعنی مواردی که قرار نیست این موارد منتشر بشه و خبرگزاری‌ها و مردم در خود این کشورها ازش مطلع باشند. خبر مورد 24 فوریه 2021 منتشر شده. این 4 تا نکته اصلیه توی این خبره. 1. قراردادهای چند میلیارد دلاری هیچ تعهدی را متوجه سازندگان نمی کنه. معنیش واضح هست، در متن هم جلوتر میریم واضح تر میشه. یعنی هر اتفاق افتاد پای ماست، نه پای سازنده واکسن. حرارت میگه که پول سنگین داری پرداخت میکنی. 2. قیمت واکسن و زمان تحویلش رو سازنده واکسن مشخص میکنه. تقریبا قرارداد بازه دیگه، یک طرفه. 3. دولت ها متعهد میشن که بخش اعظم این قراردادها عمومی را برملا نشه. به همین دلیل هنوز متن کوواکس در کشور ما منتشر نشده. چند ماه از دولت جدید میگذره، هنوز خبری نیست. و من احتمال میدم یه خبری بود اواخر دولت قبل، احتمالا شنیدید که میگفتن در وزارتخونه ها و در پاستور دستگاه های خردکن 24 ساعته دارن اسناد خرد میکنن. احتمالا متنی که ایران در کوواکس امضا کردن اونجا خرد شده رفته، ولی ما از آثار میدانیش داریم میبینیم تقریبا چه چیزی امضا شده. 4. کوواکس اصرار دارد که دولت‌ها تمام مسئولیت مربوط به واکسن‌ها را به عنوان بخشی از قرارداد بپذیرند. یعنی واکسن رو میده، دریافت می‌کنیم، تزریق می‌کنیم به مردم. به چه نیتی؟ که مانع ادامه پاندمی کرونا بشیم. اگر هر اتفاقی از فوت تا سایر عوارض کوتاه مدت و بلند مدت رخ داد، گردن خود ماست. اونها هیچ مسئولیتی ندارن، ما پذیرفتیم که اصلا این بر عهده ماست. خبر دیگه ای هست که جزئیات بهتر از وضعیت کشورها میاد مطرح میکنه، باز این هم از خبرگزاری نیویورک تایمز آمریکاست، با عنوان جایی که یک برنامه گسترده واکسیناسیون جهانی اشتباه انجام شد. این حاصل تجربه کشورهای دیگه است، یعنی بقیه هم به این نتیجه رسیدند که این مسئله داره. خبر مورخ 2 آگوست 2021، یعنی تقریبا شهریور پارسال، میاد چند تا مسئله رو اینجا مطرح میکنه. بخشی از این خبر الان متن کاملش پیش من هست، 7 صفحه است و طولانیه. اینا قسمت های اصلیشه که بنده دارم خدمتون عرض میکنم. اینجا 1. به نقل از فردی به نام دکتر آیود آلاکیجا، کی هست ایشون؟ رئیس برنامه تحویل واکسن برای اتحادیه آفریقا، یعنی کلیت موضوع واکسن های کووید در یک قاره مربوط به این فرده. اطلاعاتی که این فرد میده مال یک کشور نیست، مال یک قاره است که چند ده کشور اونجا داره. اینجا اشاره میکنه که کوواکس شکست نخورده، این عین جمله که تو متن اومده، اما در حال شکست خوردنه.
خب سوال بزرگ، چرا کوواکس در حال شکست خوردنه؟ بند دوم پاسخش تو همین خبر اومده. از اوایل ماه ژوئیه اسناد محرمانه کوواکس نشان داد 22 کشور که برخی از آنها مرگ و میر شدید داشتند گزارش دادند که به طور نسبی یا کامل از برنامه خارج شدند. یعنی کشورهای دیگه هم دچار عوارض جدی شدن از طریق واکسن های کوواکس. حالا عموم واکسن هایی که از طریق کوواکس وارد میشه چه واکسن هایی؟ حداقل در کشور ما عموما آسترازنکای انگلیس. خیلی باور نکنید، یعنی اصلا باور نکنید، آسترازنکای کره، آسترازنکای لهستان، آسترازنکای اسپانیا، بعض از این کشورهایی که در اخبار بهش واکسن آسترازنکا آکسفورد اسم کاملشه، آسترازنکا آکسفورد مال انگلیس دارن نسبت میدن این آسترازنکا رو به اون کشورها، اصلا کارخونه واکسن سازی ندارن. قضیه چی بود؟ بررسی که ما انجام دادیم مستندات موجود داره. مثلا ایتالیا آسترازنکا رو گرفته، تزریقات رو آغاز کرده، دو سه نفر فوتی داده، بلا فاصله ممنوع کرده استفاده رو، دولت روحانی رفته اونو گرفته آورده. مثلا کشور لهستان همین اتفاق افتاده، واکسن آسترازنکا رو ممنوع کرده، دوباره دولت روحانی رفته گرفته آورده. و این اتفاقی که داره میفته همچنان ادامه همون رونده، یعنی کماکان در موضوع حداقل کرونا که مسئله مورد مطالعه دائمی ماست، کماکان روند دولت سابق به خاطر این گیرهایی که ایجاد کرده داره میره جلو و هنوز نتونسته دولت انقلاب روی این موضوع مسلط بشه. یکی از موارد همین کوواکسه که با نسبت بهش تعیین تکلیف شده در حوزه بین الملل. پس در واقع این اتفاقی که داره رخ میده و اینجا اصرار وجود داره که آمارش درس پیدا نکنه در خصوص واکسن های وارداتی، خصوصا این واکسن انگلیسی آسترازنکا، این در کشورهای دیگه هم بوده اما خیلی از کشورها مانع شدن. یه جستجوی ساده انجام بدید در فضای سایبر به عنوان سند تکمیلی حرف بنده، فارسی هم بزنید هست، کشورهایی که واردات واکسن آسترازنکا رو ممنوع کردند در اروپا، یه لیست طولانی از این کشورها براتون میاد. بعد نگاه کنید اخبار ما معمولا میگه واکسن آسترازنکا رو از کجا آوردیم، دقیقاً از اینها داریم میاریم. که این باز خودش نقضه که از حرفای سریع حضرت عباس، مگر قرار نبود واردات واکسن از جاهای مطمئن باشه؟ سربستان و مسلمون کش چجوری شد مطمئن برای ما؟ اماراتی که 7 سال پشت داعش بود در منطقه چجوری برای ما مطمئن شد؟ کشوری مثل لهستان، کره جنوبی، ژاپن که همیشه در پرونده هسته‌ای تو سازمان ملل روبروی ایران بودن و رأی منفی میدادن، چجوری برای ما مطمئن شدن که ما داریم از اینها واکسن وارد میکنیم؟ قرار بود واکسن داخلی مطمئن در اختیار قرار بگیرن. اما اینجا یه سوال جدی که پاسخش رو هم عرض میکنم همین الان. خب اون یه معاهده است، برجام یه روند داشت. چطور بود؟ ما در برجام یک قطعنامه امضا کردیم، قطعنامه 23 که شورای امنیت، حالا این میخواست پیاده شه به کشور، یه شرط نظارتی داشت، یه متولی داشت، بعد باید یه چارچوب همکاری دو طرفه تعریف میشد. اینا رو که میگم شاید ذهنتون به سمت اخبار اون موقع بره، یادتون بیاد مثلا این جمله ی حضرت آقا که در پیش برد برنامه های مربوط به برجام اینطور نباشه ما همه رو انجام بدیم اونا شروع کنن، به صورت همزمان باشه. یعنی برای اینکه این قطعنامه به نتیجه برسه برنامه براش تعریف شده. خب اینجا ما همچین وضعیتی رو داریم، کوواکس معاهده است، اجراش برنامه میخواد، این برنامه رو ما باید بگردیم پیدا کنیم ببینیم ما در کدوم برنامه به کوواکس پایبندیم. سولیداریتی رو خدمتتون عرض کردم، کارآزمایی جهانی که WHO توصیه میکنه، هیچ اجباری در کار نیست، ولی ایران رتبه یکش رو میاره و متاسفانه بیشتر خسارت رو میدیم، به استناد خبری که از دکتر ملک‌زاده منتشر شد. خبر دومی که سندش رو بنده از خود سایت سازمان بهداشت جهانی دریافت کردم، تو اخبار داخلی هم اگر الان سرچ کنید پیدا میکنید خبرش رو، جستجو کنید اسم این دارو آرتسونات، اینو سرچ کنید خبرش میاد. دومین کارآزمایی بالینی دارویی سازمان بهداشت جهانی تو کرونا اسمش سولیداریتی پلاس، باز ایران عضوه، اینجا به جای اون 4 تا دارو 3 تا داروی دیگه است. یک کارآزمایی دیگه هم هست، اینجا هیچ اسمی ازش نیست توی خبرگزاری های ما، هیچ اسمی، ولی این علی‌ظاهر همون برنامه کوواکسه. بروشوری که ملاحظه می‌فرمایید که اینجا پرینتش هم دستبنده است، این مربوط به خود سایت WHO که این را ارائه کرده. یک کارآزمای بالینی این بار برای واکسن، نه برای دارو، اون دوتا برای دارو بود، برای واکسن، اسمش STV Solidarity Trial Vaccine، کارآزماییه، آزمایش واکسن. شرایطی که اینجا مطرح میکنه به کیا میزنن؟ بالای 16 سال. زمانی این داره میگه بالای 16 سال که تو ایران ما فکر نمیکردیم قرار زیر 18 سال واکسن بزنن. برای همین علامت سوال ما این بود، خب اینجا میگه 16 سال، پس ما احتمالاً باید سن رو کم کنیم. انقدر کم کردیم از اینم اومد پایین‌تر. الان اطلاع دارید که 5 سال تا 12 سال با رضایت والدین تزریقش اعلام شد. 12 سال به بالا رو که دارن میزنن. چنین ریسکی من ندیدم به جز یکی دو تا کشور، کشور دیگه این انجام بده. واکسن دو، واکسن هایی که غیر تایید کوواکس باشه تو کشورها نباید استفاده شه. یعنی یا از کوواکس میخری مثلا اون 16 میلیون 800 دوز، یا از جای دیگه میخری، کوواکس باید به تاییدیه بده که اجازه داری از یه جای دیگه بخری یا نه. نکنه واکسن های داخلی گیر این قضیه هم، چون اونها واکسن های ما رو تایید نکردن و ما برای همین دائم داریم وارد میکنیم. اینم یه مسئله است. سه، STV کجا پیاده میشه؟ در مناطق سطح بالای کووید 19، به تعبیر عامیانه ما جایی که قرمز و نارنجی عموما هی پیک دارن. الان ایران وارد پیک ششم شد رسما، دو سه روز پیش اعلام شد. آیا همه کشورها وارد شش پیک شدن؟ اینو حالا چون فرصت نمیشه باز نمیکنم، ولی حتما مطالعه کنید. ما دائم درگیر پیکیم و دائم قرمز میشیم. یه پرانتز خیلی عجیب، همیشه در مناسبات مذهبی و ملی پیک ها شروع میشه. یعنی دوباره رفتیم سمت ماه رجب، شعبان، رمضان، یه پیک. خب هر پیک هم تقریبا دو ماه طول میکشه. فکر میکنم ایشالا اگر ما عید فطر رو رد بکنیم وضعیت عادی میشه. حالا بریم ایشالا پیک هفته قبل از محرم. تا الان وضعیت این بوده، قبل از رجب، قبل از فاطمیه، قبل از محرم، یک بار تاریخ پیک ها رو با تقویم مذهبی کشور چک بکنید. غیر از این نمیدونید. پنج تا پیک قبلی، اینم که ششمی. و نهایتاً اینکه افرادی که واکسن رو دریافت میکنند اطلاعاتشون در اختیار سازمان‌های مربوطه به کوواکس قرار میگیره. اگر من الان یه واکسن اینجا دریافت بکنم اطلاعات من ارسال میشه. این ضمن اینکه در STV اومده در متن کوواکس هم اومده و این امضا شده توسط دولت قبل، چشم نیمه بیناشون رو در بحث ایجاد تهدیدات زیستی علیه ایران کاملا باز میکنه که اگر قرار شد فردا حمله مستقیم بیولوژیکی به ایران بشه چه شرطی داره، چه جوری بزنیم که بهترین جواب رو بگیریم. این اطلاع داره طبق این متن میره جلو. خواهش جدی ما اینه که دولت انقلابی مشخص کنه آیا هنوز داره این اتفاق میفته یا انشالله جلوش گرفته شده. و اما قسمت آخر که قسمت اصلی است، متن این قراردادی که ما امضا کردیم چه مفادی داره، یه بررسی کلی و بعد این قسمت های اصلیشون توضیح کاملش یک زمان متولی رو میتربه. به طور کل دو نسخه داره، عرض کردم. یک نسخه AMC داره که نکاتش رو میگم، نکات مهمی داره. یک نسخه SFP. من وقت اصلی رو میذارم رو SFP، چون این نسخه ای که ایران عضو این، ایران این روش رو انتخاب کرده. توضیح هم میدم اختلافشون نسبت به هم چیه. نسخه SFP که ایران این رو امضا کرد متشکل هست از 19 صفحه، تک زبان هم هست، زبان انگلیسی صرفا. به زبان انگلیسی 19 صفحه هست بیان شرایطش، دو صفحه هم انتهاش توضیح واژگانی، در مجموع 21 صفحه است. اون 19 صفحه‌ای که شرایطش هست 26 تا محور موضوعی رو مطرح کرده. شامل چه مواردی هست این محورهای موضوعی؟ یک، امکانات کوواکس چه چیزی ارائه میکنه؟ دو، اصول راهنمای این امکانات و تجهیزاتی که ارائه میشه. سه، این هایی که داره ارائه میشه چه اهدافی رو پیگیری میکنه؟ چهار، کیا میزبان و مدیرن، یعنی پذیرنده کشورها و مدیریت کوواکس رسما معرفی میکنه؟ پنج، نقش گاوی، همون اتحاد انجمن بین المللی برای واکسن و ایمنسازی، نقش گاوی به عنوان مدیر امکانات کوواکس. پس تا همینجا معلومه که گاوی مدیرشه. شش، ملاحظات غیر مالی، تعهدات غیر مالی کشورها چیه؟ 7 مسئولیت و غرامت بر عهده کیه؟ ساختار هزینه شرکت کنندگان بند 8. بند 9 تعهدات شرکت کنندگانی که در ترتیب خرید متعهد، این دوتا قیدی که میبینید ترتیب خرید متعهد بند 9 بعد بند 10 میشه ترتیب خرید اختیاری. SFP خودش باز میشه دو مدل. ببینید AMC کشورهایی هست که بضاعت پرداخت پول ندارن برای واکسن، واکسن به صورت رایگان به اینها داده میشه. البته این واکسن که به اینها رایگان داده میشه پولش از کشورهای عضو SFP میگیرن، یعنی این رو مثلا WHO نمیده از خودش. SFP کشورهایی که پول میدن و واکسن میگیرن، ایران چون پول داده پس SFPه برای اون 16,800 دوز. از طرف دیگه باز SFP اینجا میبینید دو حالته، بعضیا برای هر دوز واکسن پول کمتری رو میدن، اونها مشخص میکنن که پس سبد واکسن تو این مواردی که من میگم، یعنی گاوی تعیین میکنه. بعضیا برای هر دوز واکسن پول بیشتری میدن، حالا میخوان انتخاب کنن. البته طبق باز یک چارچوبی کاملا آزاد نیست. این 9 و 10 تفاوت این دوتا در اینه، ترتیب خرید متعهد و ترتیب خرید اختیاری. بند بعدی تعامل با سازنده، بعدش تعامل با سپی که یکی از اون چهار تا بازیگره، بعدش انتخاب محصولات که همون واکسن هاست، 14 تخصیص واکسن، 15 تجارت واکسن های تایید شده، یعنی اگر کشوری خواست رد و بدل کنه با کشورهای دیگه این واکسن ها رو چجوریه، که این خیلی جالبه این بند 15. 16 مجوز استفاده اضطراری، همون امرجنسی اپرووالی که دائم اینجا میشنوید واکسن ها تاییدیشون نهایی نیست، اضطراریه. 17 ترتیبات دو جانبه شرکت کنندگان با تولید کنندگان، یعنی مثلا ایران از کارخانه تولید کننده واکسن چجوری باید تعامل کنه. حاکمیت اطلاعات و گزارش، بند 18 19 نهادهای مشورتی، 20 هزینه های اداره تسهیلات، 21 اصول همکاری با سایر. اینجا من برای که خود واژه رو دقیقا ترجمه کنم نوشتم استفای خرید، منظورش همون بازارهای ارائه واکسنه. 22 زمان ثبت نام، 23 مدت زمان قرارداد، 24 رویدادهای خاتمه، 25 بازگشت هر گونه وجوه مازاد به کشورها، و نهایتا 26 اینکه این قرارداد در چند زمان تنظیم شده. من محورهای اصلی رو میرسم صرفا توی این چند دقیقه آخر خدمتون عرض کنم. صفحه 1 با ذکر صفحه و شماره هم میگم که اگر بعدا خواستید رجوع بفرمایید آدرس مشخص باشه. اولین بخشی که اهمیت داره حالا به نسبت خلاصه بررسی کنیم، صفحه 4 موردی که ملاحظه می‌فرمایید، میزبان و مدیر، هاست اند ادمنستریتور. اینجا به وضوح گفته The COVAX facility will be administrated by گاوی. مدیر این تأسیسات گاویه. حالا بررسی می‌کنیم خود گاوی کی هست، جاش کجاست. ساختمونش در سوئیس، در کشور سوئیس واقع شده و هر دو مدل SFP و AMC رو مدیریت می‌کنه. پس در واقع طرف ما گاویه. پس در واقع آقای شانساز از طرف های نمکی قرارداد رو برای گاوی ارسال کردن، بعدا ما پول رو هم به گاوی دادیم طبق چیزی که اینجاست. نقش گاوی رو اینجا باز مشخص میکنه توی بند 5 صفحه 3 مشخص میکنه. آفیس آف ده کوواکس فسیلیتی، اداره اصلی این امکانات و تجهیزات و تسهیلات، باز این هم در اختیار خود گاوی است. صفحه 5 محور 6 که عنوانش ملاحظات غیرمالی همه شرکت کنندگانه. خلاصه کنم، تعهدات غیرمالی سادش کنم. اینجا یک سری تعهدات داده میشه از طرف کشورها. یه نکته بگم، اینی که من دارم خدمتون قرائت میکنم نسخه جنرال، متن عمومیه. کشورها در امضای با گاوی این متن براشون کم و زیاد شده، این نسخه عموم و پایه است، یعنی تعهدات از این سنگین‌تر دیپلماتیکی ما در میدان عمل می‌بینیم. اینجا در محور 6 اشاره می‌کنه مشارکت در نظارت ملی، مطالعات تأثیر واکسن، داده‌های ایمنی، داده‌های آزمایشگاهی کووید 19 تماماً به مخازن اطلاعات جهانی از قبیل WHO و سایرین باید ارسال بشه. اطلاعاتی که متخصص چه در حوزه اروپایی مثل زیست‌شناسی، چه پزشک ما تو کشور در مدر دنبالشه که بفهمه نتیجه واکسن ها چی شد، اینجا نیست برای متخصص ما، اما تعهد دادیم که به اونها باید دو دسته تقدیم کنیم که چه خطر بزرگی از این جنگ زیستی در آینده. محور هفت همون صفحه 5 مسئولیت و غرامت مشخص کرده. احتمال این عین ترجمه است، احتمال دارد که پیش از ارسال واکسن های تعهد شده به کشورها، تولید کنندگان واکسن کشورهای مشارکت کننده را ملزم به جبران خسارت در برابر مطالبات مربوط به مسئولیت محصول نماید. سادش واکسن ساز احتمال میده ممکنه واکسنش عوارض بده، قبل از اینکه تحویل بده به کشورها پیش پیش داره این مبلغ رو میگیره که اگر بعدا کشوری ادعا کرد از همون مبلغ استفاده کنه. البته میریم جلوتر میبینیم ما اجازه همون ادعا را هم نداریم. من توی برجام هم چنین بندهای ظالمانه ای رو ندیدم و انقدر یک طرفه. صفحه 6 محور 8 ساختار هزینه شرکت کنندگان میگه برای 3 حوزه پول دریافت میکنیم: ساخت واکسن، اگر کسی خواست زودتر از موعد واکسن رو دریافت کنه باید پول بیشتر بده که موعد مقرر کم بشه. 3 انجام عملیات، از بسته‌بندی و حمل و نقل تا ارسال همه چی اینا میشه حوزه عملیات. برای این 3 تا دارن پول دریافت میکنند. توی همین صفحه 6 انتهاش یه نکته جالب داره: هزینه اضافی باید کشورها پرداخت کنند برای تحقیق و توسعه تولید کنندگان واکسن. یعنی پول تحقیق و توسعه مثلا آسترازنکای انگلیس رو ما داریم الان میدیم و کشورهای مثل ما که عضو کوواکس اس اف پی شدن. از طرف دیگه توی همین صفحه میگه اگر در این حال در پرداخت مبالغ تعهد داده شده تأخیر کردین، 2% کل هزینه قرارداد بهره میاد روی مبلغی که باید داده شد. واکسن ربوی، این برای من جالب بود، اگر تأخیر کنین 2% کل مبلغ قرارداد هر کشوری باید به عنوان جریمه پرداخت بکنه غیر از مبلغی که باید دیده. صفحه 7 بند محور 9 تعهدات شرکت کنندگانی که ترتیب خریدشون متعهده، یعنی اونها میگن ما چی برداریم. اینجا اومده مواردی رو ذکر کرده. یکی از موارد جالبش اینه که باز تأکید میکنه، این که تأکید چندین بار اومده، میگه باز در این که خیلی SFB 2 مدل روش داریم باز اینجا هم مدیر گاویه. صفحه 9 میشه محور 10 تعهدات شرکت کنندگان ترتیب خرید اختیاری. اینجا مبلغ پیش پرداخت برای هر دوز 3.1 دلار داده میشه. هر دوز، یعنی اگر قرار هر فردی 2 دوز واکسن بزنه 6.2 دلار برای هر فرد پیش پرداخت داده، نه مبلغ قطعی پیش پرداخت داده شده که حالا بعدا قیمت قطعی اعلام میشه. چجوری باید عضویت صورت بگیره؟ میگه حد اکثر تا 9 اکتبر 2020 هم باید پیش پرداخت رو بدید، اگر بعد از این باشه باز این خودش مشمول جریمه است. یعنی یک تعیین تکلیف عجیبی صورت گرفته. صفحه 12 انتهای همین محور 10 ضمانت شراکت در ریسک، شراکت ما در ریسک سازنده واکسن باید در 21 روز پس از اجرای قرارداد پرداخت شه. یعنی یه چیز غیر از هزینه واکسن اینجا داریم به عنوان ضمانت شراکت در ریسک اون، اگر اون خط تولید دچار مشکل شد پولش از قبل از ما گرفته، ولی اگر دچار مشکل نشد وجهی بر نمیگرده. اگر پول رو ندیم چی میشه؟ پول ریسک اونها رو ها، نه پول واکسن رو اگر ندیم چی میشه؟ دو تا اتفاق میفته: یک، قرارداد به صورت یک طرفه فسخ میشه، آیا پول برمیگرده؟ خیر. دو، حذف امکان خرید انتخابی، یعنی شما که مدل انتخابی و اختیاری خواستید با همه این که پول ها رو اختیاری دادید تبدیل میشه به مدل متعهد، اون بدون که چی برداره. هر گونه هزینه انتقال هم در این حال بر عهده کشورهاست و جدا از قرارداد. همینجا یک سوال، بارها در اخبار شنیدید که مثلا فلان محموله واکسن های آسترازنکا از فلان کشور اومد خودش هم هزینه‌اش رو داده، مثلا ژاپن نمونه شه، یه محموله فرستاد هزینه‌اش هم خودش داده بود، اینم باز یه محل سواله، چرا ژاپن باید این کار رو انجام بده که این باکس هم به ما برسه؟ صفحه 16 انتهای محور دقیقاً 16 بحث مجوز اضطراری. این خیلی نکته جدیه، خواهشاً توجه بفرمایید. هیچ گونه تضمینی برای آن که این دوزها، یعنی واکسن هایی که داره ارائه میشه، تاییدیه نهایی بگیرند یا وارد فرایند پیش صلاحیت شوند وجود ندارد. یعنی حتی تاییدیه هم که اینجا داره روش مانور داده میشه، اونا به ما تضمین ندادن، ما داریم چیزی رو میگیریم که حتی تضمین تایید نهایی هم نداده. این چه بستری رو ایجاد میکنه؟ هر عارضه اینجا رخ بده گردن ماست، هر بیماری رخ بده گردن ماست، هر مشکلاتی گردن ماست، اصلا واکسن فاسد باشه گردن ماست. آیا این شرایط ایجاد نمیشه برایشون که اگر بخوان روی کشورها آزمایشی انجام بدن، چون هیچ چیزی متوجهشون نیست، خیلی راحت انجام بدن؟ اینجا معلوم میشه وقتی 19 دی پارسال امام جامعه تاکید میکنن واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع و در واردات ضمن از کشورهای مطمئن وارد کنید، یعنی با این قید صربستان و امارات و کره و ژاپن هم نمیگم ممنوع، حداقل باید بررسی میشد بعد وارد میشد. ایشون کجا رو دیدن؟ ما الان داریم اسنادش رو مطرح میکنیم. و دو سه تا قسمت نهایی که بندهای تکمیلیه که ببینید باز تعهدات به چه صورت شده. اینها در کوواکس ای ام سی اومده، اما من احتمال میدم با توجه به این تجربه که هر قراردادی در دولت سابق امضا شد بدترین و ضررترین حالتش بود، یعنی ما در قرارداد پاریس بدترین حالت رو پیاده کردیم، در اف ای تی اف بدترین رو پیاده کردیم، هرچند اف ای تی اف رسما پیاده نشد ولی از 41 بند 39 بندش پیاده شد دولت قبلی. و سایر قراردادها بدترینش بود با توجه به تجربه 8 سالمون از این دولت، احتمالا در کوواکس هم ما بدترین نسخه رو امضا کردیم. پس در نتیجه احتمال داره که این بندهای منفی AMC در SFP هم برای ما اومده باشه. دو تا بند مهم داره، من این دوتا رو به عنوان انتهای عرایزم خدمتون میگم. یکی اینکه باز اینجا مسئله پرداخت غرامت رو کلن میذارن کنار، یعنی هر اتفاقی تو کشورها با آدم مصرف واکسن افتاد کلن گردن خود اون کشوره، گاوی هیچ تعهدی رو نمیپذیره. اما دو تا نکته جالب داره. یک، ممنوعیت صادرات دوزهای واکسن تعیین شده ای که مطابق این درخواستنامه، یعنی همون کوواکس، فراهم شده باشد نباید صادر شده یا برای استفاده بیرون از کشور در دسترس قرار بگیرد. معنی سادش این رو داده ما مصرف کنیم، در این حال اجازه نداریم اینو بدیم به یک کشور دیگه، مطمئن این رو ما مصرف میکنیم، هیچ قرامتی هم و هیچ پاسخگویی هم پاش نیست، هر چیزی رو میتونه اینجا راحت امتحان کنه و مطمئن باشه این به کشور دیگه هم نمیرسه، خیالش راحت. بسترسازی برای جنگ بیولوژیک دیگه عمیق‌تر از این، این متن پر از خیانته و ما امیدواریم هر چه سریعتر این دولت نسبت به متن کوواکس اقدام کنه، چون همچنان ما داریم با این روند میریم جلو متاسفانه. خب این کلیتی بود که خدمتتون باید عرض میشد. دو سه تا جمله پایانی را عرض کنم و بعدش در خدمتتون هستم، اگر پرسشی هست در حد وسع پاسخ میدم خدمتتون. یکی این که دائم اشاره شد گاوی کیه؟ که الان اینجا رئیسه و در واقع روبروی کشورها از جمله ایرانه. وارد سایت گاوی که می شدیم و بررسی می کردیم، اگر جز اینجا ندارمش، وارد سایتش که می شید سایت گاوی رو، همون صفحه اول صفحه نخست برید پایین، اون پایین حامیانش رو نوشته، یعنی چه کسانی پشت گاوی. اولا گاوی زیر مجموعه رسمی سازمان ملل نیست، یعنی اصلا یه جایی که مثلا غیر رسمیه، یه جایی حالا به تعبیر میگن نان پروفیت، یه سازمان غیر انتفاعیه. پس یعنی یه کشوری به عظمت ایران باید با یک سازمان غیر انتفاعی یک همچین قرارداد یک طرفه باید بالا به پایین رو ببنده. اون پایین نگاه که میکنید دو سه تا جای اصلی به عنوان حامیان گاوی مطرح، اولینش نوشته بنیاد خیریه بیل اند ملیندا گیتس. این عکس نحسی که این بالا من راضی میفرمایید. این که هی میبینید در بعض رسانه ها مخصوصا توی رسانه‌های زبان انگلیسی بیشتر هی به بیل گیتس اشاره میشه، این توهم نیست. این فرد رسماً داره پول گاوی و حتی یک سهم سنگینی در تامین حتی بودجه خود سازمان بهداشت جهانی رو پرداخت میکنه و در نتیجه داره این رو میبره جلو. این خط رو داره بیل گیتس هدایت میکنه. بیل گیتس کیه؟ جستجو کنید خبر ما سال 94-95 خبرگزاری فارس یا مشرق، این موقعی که واکسن بد بود، واکسن های خارجی منظورم نه کلیت واکسن، و ایران تلاشش بر تولید داخل بود. سابقه همین بیل گیتس در رسانه های رسمی خودمون توی خبرگزاری ها ذکر شده. یکی از مواردش مثلا آزمایش واکسن به نام داروی یه بیماری رو دختر نوجوان هندی بود. عوارضش رو برید ملاحظه بفرمایید. خب این فرد با این سابقه، حرف از تئوری و فرضیات که نمیزنیم، تجربه است. گاوی سابقه منفیش مشخصه در بیوتروریزم از طریق واکسن. WHO هم خاصتاً برای ایران در کنار صندوق جمعیت سازمان ملل، این دوتا آژانس زیرمجموعه سازمان ملل، کارنامه بسیار سیاه و منفی شد در پروژه کاهش جمعیت ایران برای ما محرزه. ما چی شد دوباره به اینها اعتماد کردیم و با اینها قرارداد بستیم؟ پس در واقع صحبت از گاوی میشه یک همچین جایگاهی. اما چند تا نکته پایانی و عرضم تمام. ما از روز اول عرض کرده بودیم با مستندات متعدد که مسئله کرونا صرفاً یک بیماری نیست، اسناد از قبل تنظیم شده داره، چندین سند با جزئیات بسیار دقیق به موضوع کرونا قبل از وقوع کرونا اشاره کردن، علم غیب داشتن که یک ویروسی اتفاقی از خفاش منتقل میشه. سال 2010 بنیاد راکفلر یک سند نوشته با تمام جزئیات. اصلا وقتی این رو مطالعه میکنید فکر میکنید سرگذشت این دو ساله، تاریخ رو نگاه میکنید 2010 تعجب میکنید این چجور اینقدر با دقت نوشته. 2015 همین بیل گیتس در برنامه تد، 2017 همین بیل گیتس در کنفرانس امنیتی مونیخ که مقامات رسمی کشورها جمع میشن به همین موضوع اشاره میکنه، به زودی ویروسی میاد از طریق مهندسی ژنتیک، یعنی طبیعی نیست. توضیحاتی که میده دقیقاً همون توضیحات کووید 19 هست. 2019 دانشگاه جان هاپکینز آمریکا یه سناریو شبیه سازی میکنه به اسم ایونت 201. جستجو کنید در فضای سایبر رخداد 201. خبرش رو به فارسی ما همون موقع ترجمه کردیم، بعضی خبرگزاری‌ها رو اسم کردن منتشر کردن. رخداد 201 کپی پیست این چیزی که اتفاق افتاد ولی قبل از وقوع. خب ما این موارد رو داریم. چرا پیاده شد؟ یک کتاب رو به فارسی ترجمه شد. من خواهش میکنم این کتاب رو بخونید یا یکی از عزیزان این رو مطالعه کنه اینجا ارائه کنه برای سایر بزرگواران در مسجد. عنوان فارسی، چون فارسی ترجمه شده الان موجوده، کووید 19 باز تنظیم عظیم. این ترجمه کووید 19 The Great Reset، کتابی که کلاس شواب نوشت، رئیس اجلاس داووس WEF. به صراحت دارم یه اصلا قضیه کرونا مسئلهش ایجاد نظم نوین جهانیه. عنوانی که این بالا انتخاب شده روی بنر یک توهم و توطئه نیست. به صراحت داره میگه ما در یک فرآیند قدم به قدم چجور دولت‌ها و کشورهای معارض نظم جهانی رو حذف می‌کنیم در مورد کرونا و اینها رو در یک حاکمیت یک پارچه جهانی که مبنای سایبره میاریم و با خودمون یک پارچه می‌کنیم. اون نسبت بالا به پایین، فرماندهی، کنترل اینجا محقق میشه. متن صریح خودشونه و الان گام به گام تقریبا داره میره جلوی این موضوع. یک زیرساخت اصلی داره. اینی که دیگه دارم عرض میکنم نکات بعد از کوواکس ولی درگیری من میارم. این برای که بخواد پیاده شه یه زیرساخت داره. در چین از سال 2009 زیرساخت پیاده شد به نام سیستم اعتبار اجتماعی، سوشال کریدیت سیستم. 2009 هیچ ربطی به کرونا داره، 10 سال قبل از کرونا است. 2014 نهایی میشه، از آزمایش در میاد، رسمی میشه. این سیستم چیه؟ هر شهروندی یک کد داره، غیر از مسئله کد ملی که ما داریم، یعنی یک کد رقمی نیست، این یک شناسه است روی موبایل، حتی ممکنه بیومتریک باشه که هست، تعریف شده، یعنی از طریق انبیه چشم، اثر انگشت، مشخصه های منحصر به فرد آدم ها. از این طریق هر فردی لحظه به لحظه کنترل میشه. دو تا اتفاق، هر لحظه کجایی، از اینجا به قبل با کیا مرتبط بودید، کجاها رفتید، نقض کامل حریم خصوصی، چیزی که به لحاظ شرعی قابل توجیه نیست، به لحاظ قانون اساسی مون هم قابل توجیه نیست. این مدل خوب که کار کرد، مطمئن شدن جواب میده. حالا یه بهانه‌ای میخوان این رو به کشورها بدن، مردم کشورها بپذیرن. الان میان به شما بگن ما لحظه به لحظه میخوایم گوشیتون رو ردیابی کنیم، چی اجازه میده در حالت عادی؟ و بدونیم هر زمان کی کجا بودید و بعد بر اساسش تصمیم میگیریم براتون، نه اینکه فقط اشراف اطلاعاتی. یعنی اگر با یک فردی نباید باشی 14 روز قرنطینه می‌کنیم، حق خروج نداری، خارج شدی حالا مجازات داری. این سیستم اعتبار اجتماعی که در چین داره کار میکنه. 2018 در آلمان پیاده میشه به نام شوفا، هنوز کارو نیومده. 2018 در بریتانیا معلوم شد پیاده شده. 2017 در ونزوئلا پیاده میشه، در آمریکا هم پیاده شده. بعدن که کرونا اومد قواعدش رو آپگرید کردن، به روزرسانی کردن برای کرونا، به نام این که با این میشه مدیریت بیماری های همگیر رو انجام داد، به کشورهای دیگه مثل ایران عرضه شد. تو ایران اسمش سامانه امیده. اپلیکیشن ماسک قدم اولشه. شما دیدید 3-4 روز گذشته یه اتفاقی افتاد، اپلیکیشن ماسک یه قسمتی رو ایجاد کرد، از روی کد ملی میتونستید هر فردی که کد ملیش رو داشتید بررسی کنید واکسن زده یا نزده، طبق کدوم مجوز. این بررسی باید دست مثلا ستاد کرونا باشه، دست وزارت بهداشت باشه. تعاملات اجتماعی در جامعه دینی بخواد تبدیل بشه به گروگانگیری و چنین اتفاقی بیفته، این کجاش توجیه شرعی و قانونی داره؟ حالا واکسن و استعلام دریافت واکسن تو اپلیکیشن ماسک رو بگیرید، یه متغیر، یه ایکس، فردا روز یه ایکس، هر چیز دیگه میتونه باشه. یعنی هر چیزی رو هر فردی نسبت به هر فردی میتونه استعلام کنه. نقض کامل حریم خصوصی، این زیر ساخت حاکمیت یک پارچه آینده است، مبتنی بر سایبر و هوش مصنوعی. هشدار سریع دادیم در جلسات خصوصی، عمومی هم داریم از این به بعد اعلام میکنیم. مسئولانی که از سر دلسوزی فکر میکنن بابت موضوع کرونا اگر این رو پیاده بکنن داره یه اتفاقی میفته که انشاءالله پاندمی جمع بشه، حتما در اون موضوع تلاش کنن، ولی نه از طریق سامانه امید. سازوکار این سامانه که حتی نشونه و اسمش هم مال دولت قبل، همون سیستم اعتبار اجتماعی چینه. این میاد که مسئله‌ای که حضرت آقا در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن نسبت با ولایت مطرح میکنه، هر فردی در ولایت یک رابطه طولی با ولی داره، یک رابطه ارضی با بقیه اعضای امت داره، این کار دقیقاً رابطه ارضی مردم رو خراب میکنه، پشتوانه ولایت رو داره میزنه. خواهش میکنم فقها به این قضیه ورود کنن، به مسئله هوش مصنوعی ورود کنند. اتفاق بدی داره میفته، کسانی که متولیان نه جنبه های تخصصیشو میدونن نه جنبه های فقهیشو میدونن. نقطه خدای نکرده پیش نیاد که دچار مشکل بشیم. خب من بقیه نکات رو دیگه بابت که از زمان گذشته فاکتور میگیرم، صرفا جمله آخر رو عرض کنم. با همین نگاه که خدمتتون عرض شد، واکسن از نظر زیستی پزشکی متخصصین خودش بررسی میکنند، ولی با توجه به این زیرساخت و این سامانه و این سرکشیدن توی حریم خصوصی همدیگه که داره متاسفانه ایجاد میشه، اینجا از نگاه ما در مسئله کنترل اجتماعی، یعنی با عینک سایبرنتیک، واکسن تبدیل شده به یک شاخصه برای تفکیک شهروند خوب شهروند بد. الان دیگه صرفا مسئله بیماری نیست، چیزی که اونها دارن میبرن جلو. پس اگر در یک کشوری با تفکر کمونیستی چین، با تفکر لیبرالی آمریکا و انگلیس این براشون واقعا خوب و بد رو میتونه نشون بده تو مدل حاکمیت اونها، برای ما که اتفاقا انسان آگاهی که انقلابیه و داره نسبت به این واردات واکسن و کوواکس واکنش نشون میده و واکسن مسئله دار رو که خطوط قرمز حضرت آقا رو نقض کرده دریافت نمی‌کنه، این اسمش اینجا در جمهوری اسلامی شهروند بد نیست، این اسمش فردی از امت اسلامی که بیداره و متوجه داره چه اتفاقی میفته. یا کوواکس رو با این سیستم قبول داریم پس هیچی، یا قبول نداریم پس تنگ تکلیف کنیم. یک خواهش دارم به سهم خودم، این انقلاب که الان در آستانه پیروزیش هستیم مجددن در آغاز دهه فجر، از مسجد شروع شده، با مسجد استمرار پیدا کرده و با مسجد هم به نهایت میرسه و به اون هدف قایی که انشاءالله ظهور حضرت حجت باشه هرچه سریعتر انشاءالله. لذا مساجد فعال باید باشن. کرونا ضربه سنگینی که خود بستینات جامعه زد این بود که مساجد مدت قابل توجهی تعطیل بود. با حفظ همه مواردی که توصیه شده، اما درب مسجد برای برنامه‌های این چنینی باید باز بمونه. خصوصا در این ایامی که ارتباط اجتماعی ضعیف‌تر از قبله. وگرنه اگر از مسجد حفاظت نکنیم، مسجد نمیتونه از جامعه ما حفاظت کنه. اگر تونستیم این رو جا بندازیم و انشالله بهش عامل باشیم، راه این که در این موضوع کرونا که یک مسئله جهانی برای نظم نوین جهانی و راه اصلش اینه، پیروزی در این بازی بازی نکردنه با قواعد دشمن، اون وقت میتونیم این رو جا بندازیم. وگرنه خدای نکرده اتفاقی میفته که اگر بخوایم پشت سرمون رو نگاه کنیم شاید خیلی سخت باشه جبرانش. انشاءالله که این قفلت از امت ما به دور باشه انشاءالله. بس.